قدرت ها را زیر فشار قرار داده توام با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر آسان از بندر منگه
دلاته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
مجزمیان و مجزمی بیجن.
سلام به همه شنوندگان ساعت ششم، محمد زرقامی هستم، بار دیگه در غیاب مجری و تهیه کننده این برنامه نیوشا بغراتی در کنار شما خواهیم بود با یک بحث داغ که مشارکت شما رو هم این بحث میطلبه. در همین ابتدای مسیر جا داره که یک بار دیگه شماره تماس با برنامه رو بگم که اگر مایل بودید و وقت و بخت یار بود با ما تماس بگیرید در این بحث شرکت کنید به همراه میهمانان این بحث. 20 یا 0042 02 21 12 24 54 شماره تماس مستقیم با برنامه خودتون ساعت ششم هست. اما بپردازیم به بحث امروز. اعتراض های گسترده در گوش و کنار ایران 4 دهه پس از تجربه انقلاب اسلامی 1357، زمانی که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای از گام دوم انقلاب هم گفته است. در همین گام دوم انقلاب است که به اعتقاد ناظران اجتماعی شکاف دولت ملت هم با اعتراض هایی به سوء مدیریت ها آغاز شده است. تعمیق بحران های اجتماعی در ایران، فروپاشی یا آشفتگی. پیش از هر چیز بشنویم کوتاهی از آنچه گذشته است در گفتاری از مهرداد میردامادی همکارم.
ایران دچار بحران‌های گوناگون است و این امر در نگاه نخست برای یک جامعه در حال گذار با حکمرانی ایدئولوژیک و با سیاست خارجی غیر متعارف با هنجارهای شناخته شده و مورد پذیرش جهانی شاید تا حدی هم طبیعی باشد. با این وجود شدت این بحران ها، سربرآوردن بحران های جدید بدون دست یافتن به راه حلی قطعی برای مشکلات قبلی، تنوع و تکرارپذیری مشکلات در عرصه های گوناگون، این ایده را مطرح می کند که آیا در این چارچوب سخن گفتن از تلاشی و از همگسیختگی موضوعیت پیدا می کند؟ با هر نظرگاهی که به موضوع نگاه کنیم، دو رویکرد کلی می توان تصور کرد. نخست، رسیدن بحران‌ها به مرحله ای است که موجب تغییرات ریشه‌ای و سنگین و حتی با خشونت و نیز تا حدی غیر قابل پیش‌بینی می‌شود. دومین رویکرد شاید مبتنی بر این باشد که شرایط بحرانی موجب اصلاحاتی در حکمرانی می‌شود تا سیاست با واقعیات اجتماعی و اقتصادی سازگارتر شده و بدین ترتیب با مشارکت و یافتن راه حلی با ثبات بتوان از بحران‌ها عبور کرد. از منظر گروهی از کارشناسان و در نگاهی کلی، شرایط اجتماعی در ایران به گونه ای است که انسجام اجتماعی در حد اقل و در مرز گسیختگی است، ولی تجربه تاریخی و اوضاع منطقه موجب شده تا برخی در تلاش باشند در عرصه نظر یا عمل این گسیختگی به مرز جدایی و دوپارگی یا فروپاشی و انقلاب نرسد. این گروه در واقع به دنبال آنند که کل جامعه را وارد نقطه تعادلی جدید کرده یا دست کم از این عدم تعادل شدید دور کنند. این گروه به اذعان روند انتخابات ریاست جمهوری گذشته و جو نارضایتی حاکم بر جامعه در رسیدن به این هدف شکست خوردند. اکنون در شرایطی که ناامیدی از اصلاحات وجه غالب عرصه‌های سیاسی و اجتماعی است، احتمال بروز هرج و مرج بیش از سایر احتمالات خودنمایی می‌کند. این هرج و مرج، عدم تعادل و آشفتگی را می‌توان هم با شاخص‌های عینی و هم با شاخص‌های ذهنی نشان داد. شاخص‌های عینی در حوزه اقتصاد، درآمد سرانه، تورم، بیکاری، فساد، آسیب‌های اجتماعی، وضعیت رسانه قابل سنجش و ارائه است. شاخص‌های ذهنی اما روشن‌تر هستند و در زندگی هر روزه شهروندان دیده می‌شود. ارزیابی مردم درباره حکومت و عملکرد آن، امید به آینده، اعتماد به دیگران و حکومت، خودباوری و سرخوردگی و انفعال که در بیشتر موارد منفی و نشانه از وضعیت ناپایدار کلیت جامعه است. در این شرایط هر اتفاق کوچکی میتواند موجب بحران شود، زیرا در چنین شرایطی هر اتفاقی هر چند کوچک اگر کنترل نشود می تواند اثری موجی ایجاد کند و از یک نقطه با گردآوری نیرو به نقطه بعدی برسد و به اتفاقات بزرگتر ختم شود. پرسش اساسی و بزرگ این است: فروپاشی یا آشفتگی کدام توضیح دهنده وضعیت فعلی جامعه ایران است؟ در پرتو این توضیح، راه کاهش و در نهایت برون رفت از این وضعیت چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
گفتاری بود از مهرداد میردامادی همکارم که شنیدید و نگاهی به موضوعی که امروز قراره با شما به بحث بگذاریم، همونطوری که گفتم، تعمیق بحران‌های اجتماعی در ایران، فروپاشی یا آشفتگی. تا لحظات دیگر با مهمانان این برنامه هم آشنا خواهید شد. یک بار دیگه جا داره بگم خوش اومدید به برنامه ساعت ششم و خوشحالیم که در این لحظه این برنامه رو انتخاب کردید. در این برنامه همراه خواهیم بود با حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران، و سعید مدنی، جامعه شناس در تهران، تا بیشتر این موضوع رو واشکافی کنیم. و البته جا داره که دعوت کنم از شما هم که در این مسیر با ما همراه بشید. اگر نظری دارید حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. اگر در خلال برنامه فرصتی دست بده از نظر شما هم بهره مند میشیم. 00420221122454 که شماره تماس با برنامه خودتون ساعت ششمه. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه و ابتدا از آقای قادری همین پرسشی رو که مطرح شد مطرح میکنم، در این خصوص که آنچه که وضعیت جامعه امروز ایران رو میتونه توضیح بده بدون رودرواسی کدوم وضعیته؟ چون برخی از جامعه شناسان ایرانی و کسانی که پژوهش میکردن در این باره عنوان میکردند که وضعیتی که الان ایران درش دوچاره وضعیت فروپاشی نیست، ما با یک آشفتگی اجتماعی طرف هستیم. اما کدوم وضعیت، کدوم یک از این موارد، فروپاشی یا آشفتگی، توضیح دهنده وضعیت امروز جامعه ایران؟ آقای قادری
من هم سلام میگم هم به آقای دکتر مدنی و هم مخاطبان برنامه شما. یه توضیح ابتدایی رو باید بگم، من برای این که یعنی سوال در واقع دو قطبی است که آشفتگی است یا فروپاشی، فکر میکنم که باید یه مقدار به ژرفای تاریخ در واقع نگاه بکنیم، یعنی موقعیت مندی تاریخی خودمون رو در نظر بگیریم. من شاید برخی از مخاطبان در واقع نپسندند یا حرف منو به مذاقشون خوش نیاد، ولی حقیقت اینه که چیزی به نام کشور ملت یک پدیده نسبتا جدیده و نه امر ازلی است و نه قرار ابدی باشه. یعنی فکر نباید بکنیم که ایران در تمامیت ارضی خودش و جامعیت انسانی خودش چیزی است که مستقل از شرایط چه داخلی چه خارجی همیشه میتونه وجود داشته باشه. در یک زمانی ایران به این وضعیت نبوده و احتمالاً در آینده که شکل بندی جهانی تغییر بکنه باز ایران هم به شکل فعلی رو ما شاهد نخواهیم بود. یعنی پس اینو نگاه بکنیم که یک امر پایدار و قدسی و همیشگی نیست. ولی الان بستر اینه که ما چه وضعیتی داریم. من به نظرم میرسه که ما از زمانی که با مدرنیته آشنا شدیم، این از هلوهوش دوران مشروطه، نیروهای گریز از مرکز، نیروهایی که میخوان شکافهای گسترده در انسجام به ظاهر یک شکل به ظاهر در واقع متحد جامعه رو صورت بدن، چه در صحنه داخلی چه در صحنه خارجی گسترده بوده. یعنی دولت‌های ما، چه دولت پهلوی چه دولت جمهوری اسلامی ایران، نتونستن که راه حل‌های مناسبی برای جلوگیری از این شکاف‌های روزافزون اجتماعی رو ایجاد بکنن. اونی که من میگم در آینده خیلی دورتر، چه بسا دیگه کشور ملت‌ها اصلا همچین شکل بندی فرماسیون نباشه، متعلق به الان نیست. یعنی ما باید فکر بکنیم که در چند ده سال آینده چه وضعیتی رو خواهیم داشت. من به نظرم میرسه که نابخردی حکومت ها، این چه در زمان پهلوی چه جمهوری اسلامی، به اضافه آن چیزی که تحولات و تغییرات بسیار شتابان در سطح جهان در حال گذار ما میبینیم، یعنی هم از بحث فرهنگی، شبکه های مجازی، حتی اتفاقات و تصمیمات سیاسی، در کنار نقاط آسیب پذیر و نقاط رو به گسست داخلی رو روی هم بذاریم، ما در شرایط کنونی وضعیت خوبی رو نداریم. یعنی من فکر میکنم ما مرتب صرف آشفتگی نیست، مشکاف‌های اجتماعی مروح گسترشه که اگر مهار نشه و با همین نابخردی ادامه پیدا بکنه میتونه در نهایت به یک فروپاشی منجر بشه. ولی فراموش نکنیم فروپاشی اون برایند نهایی این نابسامانی ها هستش، نه امری که الان بخواد همین امروز یا فردا خودشو نشون بده. من چون آقای دکتر مدنی رو نمی‌بینم، حالت گفتگوست، بخواد صحبت هم کوتاه بکنم، ایشون رو لطف کنم بگم بعد دوباره لازم شد من در
حتماً حتماً آقای مدنی با شما پی بگیریم همین صحبت‌های آقای قادری رو. پیش از اون فقط اشاره بکنم که یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در اینستاگرام میلاد نوشته که قطعا جامعه ایران از این همه سوء مدیریت رهبری غلط، هدر دادن منابع ملی به سطوح آمده و هر سال بر تعداد نارضایتی ها افزوده میشه. البته خیلی مطلب بلندی رو نوشته. ایشون میگه که حاکمیت مثل مال باخته است که از منابع و امکانات جامعه برای حل مسائل بخش های دیگر جامعه هزینه میکند، اما این رفتار تا یک جایی جواب میداد و در پایان هم نتیجه میگیره که با اعتراضات یا بدون اعتراضات در حال فروپاشی است و عملا امکان اصلاح هم وجود ندارد. با این صحبت از این کاربر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپردازیم به همین بحث که واقعا آیا در حال فروپاشی امید اصلاح وجود نداره و از آشفتگی گذشته، اونطور که بعضی از همکاران جامعه شناس شما مثل آقای جلایی پور مثلا اشاره کردن؟
خب اجازه میخوام که سلام کنم خدمت آقای دکتر قادری، خیلی خوشحالم که خدمت ایشون هستم، همچنین خدمت شنوندگان و عزیز. آقای دکتر قادری مقدمه خیلی دقیقی رو اشاره بهش کردن. دولت ملت سازی یک فراینده که در بطن اون ساختارها و نهادهای سیاسی اقتصادی شمایی درون مرزهای ملی به گونه ای در روابط متقابل رشد میکنند و تکامل پیدا میکنند که نهایتاً منجر به شکلی ساختار سیاسی دموکراتیک مبتنی بر اصول و ارزش‌های مدنی و حاکمیت مناسبات قانونی بین دولت و جامعه میشه. در ایران به یک عبارتی 100 ساله که تلاش شده که این فرایند شروع بشه، حتی به اعتقاد برخی قبل از مشروطه این تلاش به واسطه افراد مسلحی مثل امیر کبیر انجام شد ولی موفقیت نداشت. حالا راجع به علل و عوامل اون زیاد بحث شده، از اون عبور کنیم. و در انقلاب مشروطه هم باز میشه گفت که اگر بخوایم که بگیم که هدف غایی و نهایی چی بود، همین تلاش بود برای این دولت ملت سازی و اصلاح ساختارها و حرکت به سوی مدرنیسم و در جهت همین دولت ملت سازی. ولی خب عوامل مختلفی در طول این 100 سال مانع از این شده، یعنی تلاش‌های زیاد، خون‌های زیادی که ریخته شده، عرق‌های زیادی که ریخته شده، تلاش‌های زیادی که صورت گرفته شده، همه اینها نتونسته ما رو به اون نقطه نهایی برسونه و وضعیتی رو در برامون قرار داره که امروز می‌بینیم. این وضعیت رو به یک اعتباری همونطور که در سوال شما هم بود گفته میشه فروپاشی و در به اعتبار دیگه آشفتگی. من میخوام یه مقدار راجع به اصطلاح همین واژه فروپاشی یا کلپس که زیاد استفاده میشه اشاره بکنم. ببینید فروپاشی، حالا اونچه که اسکاچفول یا سایر نظریه پردازه در این زمینه تاکید دارن، یک فراینده، یک نقطه مشخص نیست. اغلب تصور میشه که فروپاشی یعنی نقطه به اصطلاح فرو ریختن نظام ها، در حالی که اولا فروپاشی اشاره داره به روند فرسودگی و فرسایش درون نظام های سیاسی، یعنی عمدتا کلپس متوجه نظام ها و ساختارهای سیاسیه و توی همه ساختارهای سیاسی اونچنون که ترسیم شده از جهت فروپاشی در نقطه بین صفر و صد قرار دارن. هر چقدر نظام‌های سیاسی باثبات‌تر باشن، دموکراتیک‌تر باشن، به نقطه صفر نزدیک میشن و هر چقدر بی‌ثبات‌تر باشند و بحران‌های جدی داشته باشن به نقطه صد نزدیک میشن. ساختار سیاسی ایران به سرعت داره به نقطه صد نزدیک میشه، یعنی در واقع فاقد کارآمدی، فاقد مشروعیت، غیر دموکراتیک و عملا و به اصطلاح وضعیتی رو رقم میزنه نظام حکمرانی که امروز در برابر ما قرار داره. پس موقعی که میگیم که به اصطلاح ما در یک فرایند فروپاشی قرار داریم، اشاره داریم به اتفاقات و تحولاتی که در درون نظام سیاسی ایران داره رخ میده. مرحوم هدی صابر کتابی داره تحت عنوان فروپاشی که در مقدمه‌ای که بنده بر اون نوشتم در واقع این مفهوم فروپاشی رو توضیح دادم. او در اون کتاب هم مرحوم صابر اشاره کرده به اتفاقاتی که از ابتدای دهه 50 رقم خورد تا رسوند ما رو نهایتا به نقطه 56 و 57. بنابراین توجه داشت که فروپاشی یک فراینده. شواهد، شاخصهای آماری، مشاهدات، همه چیز نشوندنده اینه که چنین فرایندی وجود داره. در موقعی که نظام‌های سیاسی به سمت فروپاشی میرن، این تبعات و آثاری برای جامعه داره. یعنی نظام اجتماعی فاقد نظم و نسق مشخصی، نوعی ساختارها کارکرد مؤثری ندارند و مردم در فشار و سختی و دشواری‌های بسیار جدی هستند. این وضعیتی که در جامعه ایجاد میشه رو بهش خب میگیم آشفتگی، که شاخصهای خودش رو داره. در ادامه بحث من خدمتتون توضیح
حتما. سپاس از شما آقای مدنی. من همین داستانی که شما الان مطلبی که عنوان کردید، یعنی فرسایش ساختار قدرت، که مطلبی بود که بعد از اتفاقات سال 88 که اعتراضات به جنبش سبز معروف شد هم مطرح شد. آقای بشیری هم نگاهی داشتن به این که میگفتند که فرسایش ساختار قدرت شروع شده. من همین بحث رو ادامه میدم با آقای قادری. پیش از اون یک شنونده‌ای داریم، امیر، که از اروپا تماس گرفتن. آقای امیر خیلی کوتاه نظرتون رو بگید.
الو، با سلام خدمت شما مهمانان و شنونده‌های عزیز. من فقط خواستم یه یادآوری خدمت این یکی از مهمانهای محترم که مطلبی رو گفتن یادآوری کرده باشم، بگم که ایشون فرمودن نابخردی در زمان پهلوی، نابخردی در زمان جمهوری اسلامی. من اینجا یادآوری میکنم اگه نابخردی بود زمان پهلوی، از طرف ملت ایران بود نه از طرف حکومت پهلوی. امروز با مشکلاتی که ما امروز داریم رو دوران شاه هویدا بخشیش رو اعلام کرده بود که آقا ما به مشکل بیابی خواهیم خورد و این ملت بودن که اشتباه کردن، اون حکومت رو کنار گذاشتن. حالا به هر
خب این نظر شما بودش. پس من همین رو حالا از مهمانان میپرسم که در این باره اگر صحبتی میخوام بکنن که حتما صحبت بکنن. سپاس از آقای امیر. آقای قادری، چون روی سخنشون با شما بود، نمیدونم آیا میخواهید که پاسخی بدید درباره استفاده از واژه نابخردی برای هر دو نظام حاکم، نظام پیشین و نظامی که همکنون بر سر کاره؟
ببینید، ما این بحثی که داریم انجام میدیم فارغ از علاقه سیاسی به این نظام یا اون نظام باید صورت بگیره. یعنی من ابتدای بحثم اشاره کردم ما باید موقعیت مندی تاریخمون نگاه بکنیم. حقیقت اینه که اگر نظام پهلوی از خردمندی لازم برخوردار بود، اصلا تبدیل به انقلاب نمیشد. ما مشکلی که داریم، مشکلی که نتونستیم یه سامان مناسب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی به معنای وسیع اون در ایران طراحی و انجامش بدیم، یعنی هم طراحی بکنیم و انجام بدیم طوری که همه مردم احساس بکنن در یک افق مشترک. منظور از افق مشترک هم افق در اساس خیلی جزمی و دوگم و یک پارچه نیست، اینه که هر کسی، یعنی مؤمن بتونه ببینه، سکولار ببینه، مارکسیست ببینه، لیبرال ببینه، زن ببینه، مرد ببینه، قومیت ها ببینن، نمیدونم سنین مختلف بتونن برای خودشون در ایران تعریف داشته باشن، بتونن خودشون رو ببینن چه اتفاقی میفته. یه مشکل فوق‌العاده ای که ما این صد ساله نتونستیم حل بکنیم، حداقل در اون سامان سیاسی، اینه که به شدت بین حاکم و نظام حکومتی یک رابطه این همانی جدی برقرار بود، یعنی یک آیدنتیتی که من بارها تو کلاسام جای مختلف اشاره کردم و این فوق‌العاده زیانمنده. یعنی ما صحبت از نظام‌های دموکراتیک میکنیم، معناش اینه که بین شخص حاکم، حالا رئیس جمهور، نخست وزیر یا هر کسی، و نظام سیاسی یک فاصله وجود داره و این فاصله خودش انعطافی میده که انتقاد به حاکمیت، انتقاد به سیاست‌های روز در واقع معطوف نشه به کل ساختار نظام. کاری که شاه میکرد، کاری که الان آقای خمینی کرد یا آقای خامنه‌ای میکرد، در واقع در هم تنیدگی و حتی یک پارچگی بین من و نظامه و این نمیتونه پاسخ بده. یعنی مهمترین نابخردی که داره ایشون، حالا گفتم من فقط نمیخوام به این بحث اشاره بکنم، فقط در حد گذرا خاطرات علمو که ببینیم نهان به شاه نزدیک بود، میگم بارها من به شاه اصرار کردم که حداقل انتخابات شهرداری ها، شورای شهر آزاد باشه، یعنی مردم یاد بگیرن کم کم به صحنه در واقع بخوام بیان. یعنی ما باید یک جای شروع میکردیم که از رابطه صرفا فرماندهی و تحکم از بالا برگردیم به فاصله که بین شخص حاکم و نظام و حکومتی و طرف دیگه مردم آنگونه در امور خود، چون چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی مشارکت بدیم، طوری که همه احساس بکنن که یک افق مشترکی رو در نهایت میتونن برای همدیگه تعریف بکنن. اگه فکر بکنیم که یه جا ملت در واقع بیخردی کرده، یک جا نظام کرده، من این طور تفکیک ها و شکاف ها را حداقل من خیلی نمیفهمم، نمیتونم متوجه بشم. ببینید، ما صد ساله که میلیارد ها، هزاران میلیارد دلار از همین پول نفت به دست آوردیم، ولی الان این وضعیت های زیر ساخت های ماست، وضعیت های در واقع نوع سرمایه‌گذاری های ماست، وضعیت های اتفاقاتی است که افتاده. ما اگه میتونستیم بحران ها رو به جای اینکه رادیکال بکنیم و نظام های حکومتی به جای اینکه این گونه دو قطبی بکنن بین خودشون و مردم، تبدیلش میکردن به بحران های درونی و یک شکافی بین در واقع بحران و کل حاکمیت و نظام در واقع برقرار میشد، الان چه بسا پهلوی ها میجوره داشتن مشروطه کارشون رو ادامه میدادن. برای همین بقیه من بعد جدی تر از اونه که بخوام بگم اونا اشتباه کردن یا اینا، ولی نکته ای که باید الان روش تاکید بکنم که جمهوری اسلامی به شدت داره اون گسیلها و اون در واقع گسلها رو داره سرعت و شدت بهش میده.
آقای قادری، آیا قائل به این هستید که واقعا فرسایش ساختار، یعنی جمهوری اسلامی از فرسایش ساختار قدرت، چیزی که آقای مدنی هم بهش اشاره کردن، به نوعی عبور کرده در حال حاضر و در یه مرحله‌ای قرار داره که میتونیم مثلا بگیم که این مرحله مرحله‌ایه که نزدیک میکنه مثلا حتی ساختار سیاسی رو به فروپاشی؟
ببینید، من اعتقادم اینه که اول از اینکه از دل اسلام، نه تنها اسلام، از دل هیچ دینی، نظام سیاسی جامعه مانه در نمیاد و این نظامی که ما سر و پا کردیم و برخی کشورها همسر این کار را انجام دادن، یک امر شتاب زاده و نسنجیده هست که خودش مضرات و تبعات منفی گسترده‌ای رو داره. بعد حاکمیتی که به تبع این نظام شکل گرفت، حاکمیتی نبود که نه از قدرت معرفت چه برای فهم مشکلات داخلی برخوردار باشه، چه برای تحولات و تغییرات جهانی، و اینا کمک کرد، یعنی اضافه شد بر اون مشکلاتی که نظام پهلوی داشت، یعنی این همانی بین نظام و بین حاکم. همه اینا رو که رو هم بذاریم و در واقع بعد به تبع خود آقای خامنه‌ای هم بخوام برگردیم، یعنی بالاخره زمانکاوی شخصی ایشون هم در این امر مؤثر هست، همه اینا نشون میده که ما به شدت در واقع به سمت همون که میگم شکاف ها شدت بگیرن و اگه جای مهار نشن به اون نقطه فروپاشی برسیم. یه چیزیست که چه بخوام چه نخواهم میگم، اگه در همین شرایط به سر ببریم، ما بالاخره از اونجا سر در خواهیم آورد.
بله، اگر اجازه بدید یک شنونده دیگری رو هم نظرش رو داریم که اون رو بشنویم و برگردیم با آقای مدنی ادامه بدیم همین بحثی رو که شما بهش پرداختید. آقای قادری،
با سلام خدمت آقای زرقامی عزیز، مهمانان و ساعت ششمی ها و شنوندگان محترم. به نظر من مردم ایران هیچ وقت تماشاگر نبود و نیستن. اگر از حداقل ها بخوایم بگیم، ارسال تصاویر و فیلم ها به رسانه های خارج کشور، شعار نویسی ها، اعتراضات شبانه بر پشت بام ها، تا حد اکثر ها که حضور مستقیم در خیابان ها، حرکت جمعی و پرداختن هزینه با جان و مال خودشون، زندان، اعترافات اجباری و اعدام و شکنجه بوده. به نظر من فروپاشی اجتماعی زمان اتفاق میفته که دیگه کسی فریادرس یا انتقال دهنده فریادها نباشه. امروز میبینیم که خوشبختانه جمعی از هنرمندان، دانشجویان، مستندسازان، کارگران، نویسندگان، وکلا، ورزشکاران پا به میدان گذاشتن. اما به نظر من آشفتگی اجتماعی مناسبتر خواهد بود، چرا که مردم به دنبال یک راهنمای قاطع و عملگرا هستند. اینجا روی سخن من با اپوزیسیون داخل و خارج کشوره. اگه همه شما قلبتون برای ایران و ایرانی میتپه، اگه عاشق میهن هستید، بیایید اختلاف نظرها رو کنار بگذارید، یک رهبری واحد رو معرفی کنید. آقای شاهزاده رضا پهلوی سال گذشته طرح پیمان نوین رو ارائه کردن، اما هیچ سخنی ادامه پیدا نکرد. آقای فرشگر، آقای شورای گذر، آقای جبهه دموکراتیک، آقای مشروطه‌خواه با بیانیه صادر کردن و محکوم کردن و ابراز اینکه در کنار مردم ایران هستین کاری از پیش نمیره. باید اختلافات رو کنار بگذارید، یک رهبری واحد رو برگزینید، نماینده داشته باشید، سخنگو داشته باشید، شهر به شهر سفر کنید، با مردم صحبت کنید، هزینه بکنید، در محافل بین المللی سخنگوی قاطع مجرب داشته باشید تا بتونید صدای مردم باشید و حرکت اعتراضی رو به دنیا نشون بدید و اون وقته که تغییر رژیم رقم خواهد خورد. در غیر این صورت اتفاقی نخواهد افتاد و همان آشفتگی اجتماعی و سرکوب و اعتراضات و اتفاقات همیشگی به دنبال هم تکرار خواهد شد.
آقای مدنی، شنیدیم نظر این شنونده رو که اون چیزی که در ایران میگذره به عنوان آشفتگی ایشون ازش یاد میکرد. حالا بیشتر میخوایم وارد همین بحث بشیم با توجه به اینکه آقای قادری هم به مسئله این همانی بین نظام و حاکم اشاره کردن.
بله، من یه بار دیگه تأکید کنم که به نظر من فروپاشی یک فراینده، بنابراین نظام‌های سیاسی میتونن به سمت نقطه صد حرکت کنن یا از اون دور بشن و اون چه که داره رخ میده ما در صحنه موجود ایران میبینیم اینه که نظام سیاسی ایران مسیرش به سمت صد هستش و از نقطه صفر دور میشه هرچه بیشتر. این که چه زمانی به نقطه صد برسه واقعا پیشگوییه و تابع عوامل بسیار متعددیه، نه خوشبینی های این که هرگز به اون نقطه نمیرسه یا بدبینی های این که یا به اصطلاح فردا این اتفاق میفته، داستان دیگری است که خیلی به جنبه علمی نداره، ولی یک فرایندی داره طی میشه، فرایند فرسودگی و فرسایش نظام سیاسی ایرانه. و
اگر این تأثیری هم آقای مدنی میذاره روی کلن، حالا این فرسودگی برای خود جامعه هم پیامدهایی داره به نظر شما؟ چون بعضی از جامعه شناس ها مثلا میگن که جامعه ایران در حال حاضر به ویژه بعد از اواسط دهه 90 تماشاگر بوده و مترصد این بوده که وارد میدان بشه و از طرفی الان ما شاهد یک نوع سیاست ورزی خیابانی هم هستیم از سمت شهروندان، به ویژه مثلا بگیم یقه سفیدها که در جامعه اومدن به میدان.
بله، اتفاقا من میخوام بگم که پس ما موقعی که راجع به فرسایش صحبت کنیم راجع به اتفاقات و تحولات درونی نظام داریم، نظام مستقر داریم صحبت کنیم. اتفاقا راجع به این نکته ای هم که دوستی اشاره کردن که ایراد گرفتن که چرا آقای قادری نابخردی رو انتساب کردن به نظام پهلوی که موجب انقلاب ایران شد، واقعا توصیه میکنم که خاطرات اون دوره رو بخونید. من فقط به یکیش اشاره میکنم، عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه در دهه 50 بود، یعنی در اوج قدرت به اصطلاح پهلوی، و این نقل قوله که میگه ما به شاه دروغ میگفتیم و شاه به مردم، حقیقت این بود که درآمد نفت پدر ما رو در آورد. یا خودش همین مجیدی اشاره میکنه که در 5 سال آخر سلطنت یه جلساتی بود، توی این جلسات می نشستیم بحث می کردیم راجع به روند امور، و توی یکی از این جلسات قبل از یک سال قبل از که هویدا برکنار بشه من گفتم که به اصطلاح وضع خرابه و مسیر غلطی داریم میریم، و اتفاقا در پاسخ به سوالی بود که شاه پرسید توی اون جلسه که چطور شد یه دفعه به این وضعیت افتادیم، خودش میگه که مجیدی میگه خب آقایان همه ساکت بودند، من گفتم قربان اجازه بفرمایید به عرضتان برسانم، مثالی زدم و نتیجه کردم که یک دفعه این درآمد نفت که آمد مثل سیلی بود که تمام زندگی ما رو شست و رفت. ببینید ولی شاه توجه خودش در ادامه میگه که عصبانی شد و رفت بیرون. اتفاقیه که همین الان هم به نظرم در درون ساختار ما میبینیمش. اصلا فرقی نداره که البته تفاوتایی دارن این دوتا نظام، ولی از جهت فرایند فروپاشی ظاهرن که همون سازوکار داره طی میشه. اما اینا همه خبرهای بدیه که طبیعتاً آثارش رو هم بر جامعه ایران میگذاره. یعنی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نابسامان موجود تبعات و آثار یک همچین وضعیتی که با اون روبرویم. اینها همه خبرهای بد، و خبر خوب اینه که در واقع جامعه ایران یک جامعه نسبتاً امیدواره، یک جامعه مدنی روبه رشد داره، یه طبقه متوسطه اگرچه تضعیف شده، فقیر شده، اما هوشمنده، و همه اینها دستاورد ماست تو این مسیری که داریم پیش میریم. بنابراین به مصادیقی که اون دوستمون اشاره کردند منم کاملا اعتقاد دارم. به نظرم جامعه اگه ناامید نبود توی خیابان نمی اومد، اگر که ناامید بود واکنش نشون نمیداد، اعتراضش به شورش و بعد شورش نارضایتیش به اعتراض منجر نمیشد و نمیتونست که به هر حال صداش رو بلند بکنه. ولی جامعه ایران صداش بلنده، صدای خوزستان بلنده. به این اعتبار اینا مزیت‌های جامعه ایرانه. پایه‌های جامعه مدنی در ایران اگرچه هنوز آنچنان قدرتمند و قوی نیست، ولی وجود داره و میتونه که به اصطلاح کاملا در تحولات آتی مؤثر باشه. اما متاسفانه اون دوست ما از این استدلال یه نچگیری اشتباهی کرد. اون این که جامعه مدنی قوی نیاز به اصطلاح نیروهای نخبه‌ای که در خارج از کشورن و توافق اونها نداره به این معنی که این نیست که یک گروه نخبه‌ای در یک جایی 1000 کیلومتر، 500 کیلومتر، نمیدونم 900 کیلومتر خارج از ایران باشند، با هم جمع بشن و اراده کنند که تحولات اجتماعی ایران رو رقم بزنن. تحولات اجتماعی ایران در درون و در متن جامعه ایران داره رقم بخوره، و اگر اتفاقی قرار باشه بیفته، یعنی فرایند دولت ملت سازی در ایران در واقع به یک سرانجام خوبی برسه،
بله،
این معنیش اینه که این جامعه مدنی قدرتمندتر بشه، تواناتر بشه و بتونه که صدای خودش رو بلندتر کنه.
آقای قادری، شما چگونه نگاه میکنید به صحبتهایی که آقای مدنی کردن؟ حالا این شنونده هم مسئله همگرایی نیروهایی رو میگفت که تحت عنوان نیروهای مخالف در خارج از ایران هستند، و حالا مشخصم نکرده بود که آیا منظورش اینه که اونها باید پشتیبانی به چه صورتی بکنه، آیا پشتیبانی معنوی منظورش بود یا مسئله دیگه‌ای. ولی به طور کل شما واقعا امیدوار میبینید جامعه ایران رو، و در ناسیه این جامعه خوشبینی رو شما مشاهده میکنید؟
ببینید، من باز یادآوری میکنم، ما باید اول فهم درست از موقعیت مندیمون داشته باشیم تاریخی، بعد بگیم که علایقمون به این فرد یا اون فرد چگونه هست. یعنی اینطور که احساساتمون رو بخوام دخالت بدیم در معرفتمون، خوب قطعا به مشکل برمیخوریم. ببینید، من گفتم ما مشکلمون الان این که تمام مرزهای ایران، یعنی اقلیت‌ها، قومیت‌ها که وجود داره، همه مرزها تحت فشاره، این در فشار هستن. ما قرارداد 1907 بعد بگیرید 1919، 1921، جنگ جهانی دوم، بحث آذربایجان، بعد بحث جزایر، اختلاف با عراق، همین الان همه مرزهای ما تحت فشارن. این که صرفا بخوام احساسی بگیم ایران، همه دلون برای ایران میتپه، این ذره ای هم کمک به سامان اقتصادی سیاسی ما نمی کنه. یعنی از این شعار باید بگذریم که صرفا ایران چه نوع ایرانی، یعنی با چه سامانی، با چه سامان اقتصادی. اینی که مردم اعتراض می کنن معنیش نیست که در نهایت همدل از صحنه برون خواهند آمد. یعنی مطالبات، شکاف بین مطالبات، به ویژه مطالباتی که جمع میشه، اینو بعد میتونه بسیار خطرناک باشه. یعنی تو نیست که الان فکر بکنیم هر یک بار سال 57 حالا به هر دلیل یک همدستی سوری و نسبی شکل گرفت دوباره این قابلیت تحقق داره. یعنی این تقریباً اشتباهه که ما اینو نگاه بکنیم. من اینو قبول دارم که جامعه مدنی داره از خودش مقاومت نشون میده، جامعه کارگری داره از خودش مقاومت نشون میده، زن ها خودشون مقاومت نشون میدن، و ولی یک چیزی رو فراموش نکنیم، این برنامه فوق‌العاده مهم و بنیادی است. اصل به تعبیر دالای مرکزی گذشته، چه در ایران چه در سمت جهان، یعنی فکر کنید یک صدای واحدی، حالا چه واحد سیاسی، حالا ایشون به رضا پهلوی اشاره کرد که من بهش بعدن اشاره خواهم کرد، چه داله در واقع روشن فکری، چه داله اندیشه‌ای مثل ایدئولوژی، فکر کنم اون میتونه جامعیت داشته باشه. این اصلا اصلش گذشته، یعنی ما الان در تعارض بین صداها به سر میبریم. باز نباید فریب بخوریم بگیم اگه همه الان نسبت به جمهوری اسلامی، بخش زیادی از مردم به جمهوری اسلامی اعتراض دارن، معناش اینه که داریم به یک دال واحد در قسمت‌های ایجابی میرسیم. اتفاقاً اونجا صحنه‌های بسیار سخت و حساسی رو ما در پیش خواهیم داشت، یعنی دال واحدی نیست. یه نکته هم من بگم، من همیشه دوست دارم یا حرف نزنم یا اگه میزنم سریع بگم، یعنی از این ور به آقای خامنه ای میگم یا به دیگران برام بگم. حقیقت اینه که من تا جایی که میتونم شاهد باشم، رضا پهلوی آدمی هستش که اصلا شخصیت قدرتمند و محکمی نداره، اصلا کیفیت لازم رو نداره برای که بتونه این چرخش صورت بده. به اضافه این که اصلا غلط اشتباس با فکر بکنیم یک آدم دوباره بتونه اون در رأس بیسته بقیه بگن زنده باد یا مرده باد.
اتفاقا آقای قادری همین رو میخواستم بگم، چون در به هر حال اینکه حالا عده‌ای اعتقاد دارن به شاهزاده رضا پهلوی یا اینکه از طرف دیگه مثلا شاهد این هستیم که در برخی از اعتراض‌ها اسامی برده میشه که به هر حال اون گرایش سیاسی رو زنده میکنه، آیا واقعا میشه گفت که دیگه جنبش‌ها نیازی به رهبر به اون معنای حالا رهبر کاریزماتیک یا رهبری که شناخته شده باشه ندارن واقعا؟
ببینید جنبش‌های اجتماعی جدید معمولا میگن ندارن، اگر هم داشته باشن کاملا گذرا و موقته. این جایی که ما الان هم در صحنه بیرون و تاریخ 30-40 سال 20-30 سال اخیر دیدیم اینطوره. ما رهبر کاریزمایی که در واقع میگن، مثلا میگن خب رضا شاه مقدار اینطور بوده، آقای خمینی، اینا رو به عنوان داله بزرگ، اینا اصلا دورشون سپری شده. نباید این اشتباه رو بکنیم و فکر بکنیم اینه. اگه کسی هم بخواد موقتا در نقش یک آدم کاریزما بره، بقیده من این کاملا نشون خواهد داد که چقدر ناپایدار خواهد بود. اینو باز میگم فراموش نکنیم، اگه مردم دارن برخشون میگن مثلا سلطنت یا رضا شاه یا چهارهای مانندی این میدن، بخش دیگر هم جمهوری خالص میخوان، بخش دیگر هم چیزای دیگر رو در واقع میخوان. این همونجاست که میگم قسمت ایجابی بعد مشکل بر ما میشه، یعنی ما چون نتونستیم بیایم در یک جایی گفتگو بکنیم، سامان مناسب داشته باشیم، افکارمون به همگر نزدیک بشه، گردش قدرت میانمون به گونه بدیم که همه اطمینان داشته باشن که تبدیل به نوعی در واقع استبداد و تحکم و خودسری نخواهد شد. یه نکته ای رو من بگم تاریخی شاید بد نباشه، یعنی عباسیان وقتی روی کار اومدن به عنوان این که ما میخوایم عدل علوی رو سر کار بیاریم و نمیدونم علیه ظلم اموی تلاش بکنیم، ولی وقتی اومدن خودشون دست اومویان از خوش بستن، انگار حکایت جمهوری اسلامی و نظام پادشاهی است. بعد اون موقع شعار میدادن میگن از عدل عباسی به ظلم اموی پناه گرفتن. یعنی الان اصلا جامعه رو به پیش نمیره که اگه فکر کنیم حالا رضا پهلوی دوباره باید گرد ایشون مثلا حلقه. من فکر میکنم باید برنامه داشته باشن آدم ها، یعنی طی یک برنامه‌هایی که برنامه‌ها گروه‌های مختلف مرتب هم نزدیک بشن، شورای مشورتی تشکیل بدن و خیلی اتفاقات دیگه که مثلا سخته ولی اون برون شده ما خواهد بود. میگم حتی جمهوری اسلامی فرض بکنیم فردا دیگه نباشه به هر دلیلی، مطالبات ایجابی که اینطور نیست که فردا بگن تموم شده، کرد حرف خودشو داره، بلوش حرف خودشو داره، زن حرف خودشو داره، نمیدونم دانشجو حرف خودشو داره، سنتگران حرف خودشو دارن، رادیکال ها شروع میکنن به تحریکات خودشون، نمیدونم سکولار ها خودشون، چپ ها خودشون، این مجموعه در هم جوشه که باید براشون فکر کرد.
بله.
از رضا پهلوی بر نمیاد، از آقای خامنه هم بر نمیاد، از هیچ کدوم از اینا که من میگم از اینا بر نمیاد، فقط مشکلات ما رو آشفته تر خواهند کرد.
بله. اجازه بدید که یک نظر دیگر رو از یک شنونده دیگر بشنویم در ارتباط با همین موضوع برنامه و بعد برگردیم با آقای مدنی ادامه بدیم در امتداد صحبت‌های آقای قادری.
سلام. این که میگین آیا جامعه ایران دچار فروپاشی شد و یا خیر، به نظر من ببینید درست از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی متاسفانه ما سقوط بسیار دردناک داشتیم، اما جامعه ایران اتفاقا خیلی پویاتر از هر زمان دیگری در حال تغییر هست. مثل یه ققنوسی که از تو خاکستر خودش داره بلند میشه، یک حالت اینگونه داره جامعه ایران. شما اگر امروز ایران امروز رو با ایران سال 57 مقایسه کنیم، به وضوح به این نکته میرسیم که فهم اجتماعی، درک اکثریت مردم از مسائل اجتماعی بسیار بالاتر رفته و مردم در این دوران به دنبال مفهومی به نام توسعه، رفاه و آسایش هستن، ولی در سال 57 به دنبال یک سری شعار و آرمان بودن که هیچ مفاهیمی مثل توسعه، عدالت، رفاه و آسایش رو در بر نمی گرفت.
بله شنیدیم. آقای مدنی، آقای قادری به تعارض بین صداها اشاره کردن، شکاف بین مطالبات، و اینکه شاید این سوال پیش بیاد که با تصویری که ایشون دادن و این گرداب هایلی که به هر حال ایران رو در بر گرفته به نوعی پیامده، این چی میتونه باشه واقعا برای جامعه، چی میتونه باشه برای حکومت، و آیا جامعه توان این رو داره که از این مرحله جدا کنه، خودش رو عبور کنه، یا جامعه هم به نوعی این نگرانی وجود داره که در این فرسایش فرسوده تر بشه؟
خب من کاملا با دغدغه‌های آقای قادری همسو و همراه هم، و این دغدغه‌ها ناشی از نگرانی نسبت به موجودیت ایران فرداست. قطعا یک رویکرد مسئولانه نسبت به وضعیت موجود، یک دید مسئولانه به ما هشدار میده که متوجه تبعات و آثار روندهای موجود باشیم. بنابراین این دغدغه رو حتما باید داشت و بهش جدی توجه کرد. اما چند تا نکته وجود داره. یکی این که این فرایندی که ما درش قرار داریم، که یک وجهش به تحولات درون ساختار قدرت در ایرانه و یک وجهش هم تحولات اجتماعی درون به اصطلاح جامعه، در متن جامعه، زیر پوست جامعه، این دوتا رو باید بتونیم از هم تفکیک کنیم و نسبتش رو هم در ذهن توضیح بدیم. اتفاق آخرین به اصطلاح شنوندهی که اظهار نظر کرد خیلی خوب توضیح داد روند تحولات و تغییرات اجتماعی در ایران رو. ملت ایران، جامعه ایران 1400 با جامعه ایران 1157 تفاوتهای زیادی داره. رشد فرهنگ سیاسی در اون به شدت افزایش پیدا کرده، البته هزینه زده، 40 سال یا بیش از 40 سال هزینه داده تا چنین دستاوردی رو داشته باشه. تغییرات در ارزش‌ها و نگرش‌هاش صورت گرفته، تغییر در دانشش صورت گرفته. از سوی دیگه رشد تکنولوژی، به خصوص تکنولوژی ارتباطات، تا حد زیادی به او کمک کرده. من نافیه منکر این نیستم که این رشد فرایند ارتباطی و به اصطلاح تکنولوژی ارتباطی آثار سویی هم داره، ولی در مجموع آثار بسیار مثبتی بر جامعه ایران گذاشته. بنابراین این فرایند در واقع دیالکتیک بین رویکرد سلبی و رویکرد ایجابی، اون هم در جامعه ایران شروع به حرکت کرده. یعنی وجوه سلبی اون طبیعتاً وجه غالب رو داره، ولی به همین میزان هم در این فرایند وجوه ایجابی ایجاد شده. ببینید توی همین اعتراضات خوزستان، ببینید به اعتراضات خوزستان فقط جنبه سلبی نداره، جنبه ایجابی هم داره. تأکید میکنه روی حق آب و اینکه حق جامعه است که دسترسی به آب داشته باشه، آب سالم داشته باشه، آب برای کشاورزی. تأکید میکنه روی حق جامعه برای به اصطلاح دسترسی به درآمد، رفاه، برخورداری. تأکید میکنه روی نفی تبعیض و ضرورت عدالت در جامعه. بنابراین جامعه یک پدیده استاتیکی نیست، همیشه در مقابل هر نفی جنبه ایجابی هم وجود داره. باز تأکید میکنم، قبول دارم که در انقلاب 57 در واقع وجوه ایجابی اینقدر غالب بود که وجوه سلبی اینقدر غالب بود که وجوه ایجابی نه تنها در میان مردم، در میان نخبگان سیاسی هم مشکل ایجاد کرد. یعنی نتونستند وجوه ایجابی رو خوب توضیح بدن. این خطر همیشه وجود داره، باید بهش توجه کرد. اما یک تفاوت و به اصطلاح تفاوت خیلی بسیار جدی بین همونطور که گفتم جامعه ایران 1400 و جامعه ایران 40 سال پیش وجود داره و اون این که در طی این فرایند و به مدد تکنولوژی ارتباطات و این تجربه 40 ساله و هزینه های گزاف اون، جامعه ایران هم دچار دگرگونی های اساسی شده. طبقه متوسط همونطور که گفتم به طور نسبی در مقایسه با سال 57 بسیار قدرتمندتره، لااقل طبقه متوسط فرهنگی و سیاسی به شدت قوی تر شده، به شدت عمیق تر شده. حتی طبقات فرودست هم تا حد زیادی توی همین اعتراضات خوزستان و توی اعتراضات آبان 98 شما میبینید که تا حد زیادی ویژگی‌هایی داره که باز متفاوت از اون دوره است، یعنی خشونت پرهیزه. خیلی مهمه که طبقات فرودست و طبقه متوسط در ایران خشونت پرهیزه و فکر میکنه که مسیر تغییر و تحول توی جامعه ایران از یک مسیر به اصطلاح بدون خشونت میگذره. نکته آخر این که چرا میگیم جامعه ایران امیدواره، توجه داشته باشید که من یه تعریف از امید میدم. امید یک تصویر، یک وضعیت ذهنیه که جامعه در واقع فکر میکنه که امکان دسترسی به اون وضعیت به اصطلاح مطلوب وجود داره و راه رسیدن به اون رو هم کمابیش میدونه. ما موقعی که بیمار هستیم امید داریم که بهبود پیدا کنیم، برای اینکه میدونیم که راه حلش رفتن پیش پزشک و خوردن دارو و بعد درمان شدن. جامعه ایران در چنین وضعیتیه، منتها سویه امید جامعه ایران تغییر کرده. علتش اینه هم هست که گروه های مرجعش تغییر کرده، سویه امیدش تغییر کرده. یعنی این که امید به اصلاح و دگرگونی از بالا تا حد زیادی روندش کاهشی بوده، یعنی ناامید شده از اون سمت و امید پیدا کرده به بنیانهای خود جامعه و جامعه مدنی و این میتونه خیلی تعیین کننده شه. برای همین میگیم اعتراضات، درسته که اعتراضات خوزستان بر از روی استیصاله، ولی در این حال در متن اون یک بچه ایجابی و یک بچه امید هم وجود داره. این که از طریق این اعتراضات، از طریق تلاش عمومی میتونه که یک وضعیت بله. بهتری رو سامان بده.
سپاس از شما. یک شنونده از ایران داریم، آقای کوهسار، اگر خیلی سریع و کوتاه و موجز مطلبتون رو عنوان کنید.
عرض خاصی ندارم، عصرتون بخیر به این دو کارشناس محترم که ما به وجودشون افتخار میکنیم، به واقع بینیشون، اشرافشون به مسائل و غیره در این بانفته که خیلی به عنوان کارشناس میان، ولی در حقیقت به عنوان از یه جنبه سیاسی، یه جناح سیاسی صحبت میکنن که کلن خلط مپس میشه. خیلی خوب این آقایون هستن، متشکرم. متاسفم که آخر وقت بود، دیگه فرصت نشد سوالی مطرح کنم.
سپاسگزارم از شما آقای کوهسار. آقای قادری به شما برگردیم. آقای قادری، میشه این مسئله فروپاشی اجتماعی رو اگر بپذیریم که حالا آشفتگی اجتماعی یا فروپاشی اجتماعی رو در یک منظر سیاسی تر هم دید، آیا قدرت حاکم در ایران به سمتی میره که به هر حال به نوعی فرسوده تر بشه؟ چون مثلا مسئله گام دوم انقلاب رو آیت الله خامنه ای مطرح میکنن و از طرفی آقای رئیسی که رئیس جمهور آینده است عنوان میکنن که این آرمانگرایی واقع بینانه است. این چقدر واقعا با واقعیت‌های موجود همخونی داره و چقدر میتونیم بگیم که ناشی از اون چیزیه که منتقدان میگن واقعیت گریزی حکومت؟
من قبل از که به این پرسش پاسخ بدم سعی میکنم کوتاه حرف بزنم که وقتمون کمه. منم قبول دارم داریم تغییر میکنیم، ولی نباید این اشتباه بکنیم که فکر کنیم با هم و همسو داریم تغییر میکنیم. یعنی خیلی مهمه مدیریت تغییرات متفاوت مهمترین دغدغه و مشکل آینده ماست. این نباید دوباره فکر کنیم همه تغییر میکنیم پس داریم به یک جا میریم. این در ذهن خودمون دچار این اشتباه نشیم. با آقای دکتر مدنی موافقم که سویای مثبت وجود داره، ولی من فکر میکنم سویای مثبت یعنی در جنبش ایجابی الان هنوز تحت شعاع قسمت های منفی است. یعنی مردم بیشتر از استیصال و ناتوانی دارن طغیان میکنن. الان بیشتر جنوب شرق ملتهب تا شمال شرق، خوزستان ملتهب تا نمیدونم مثلا گیلان و مازندران، سیستان بلوچستان ملتهب تا فرض بکنید مشهد. یعنی این الان این اتفاق افتاده. ای بخوان تعبیر مارکس رو با تساهل بسیار زیاد به کار ببرن، چیزی ندارن از دست بدن. جوانایی که احساس میکنن چیزی از دست ندارن الان میگن خیلی خوب، اینم نوعی در واقع واکنش و رفتار هست که بخواد انجام بشه. چگونه ما بتونیم این فضا رو تبدیل بکنیم به یک امری که قدرت ایجابیش مرتب روز افزون بشه؟ این مهمترین مدیریت بحران سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ماست که هر کسی برای ایران میاندیشه باید برای این بیاندیشه، نه با شعار این که حالا زنده باد این یا مرده باد. ولی در مورد پرسش خاص جناب عالی، ببینید حاکمان ایران، یعنی من باز نظرم اینه چه پهلوی چه الان، یک ویژگی مشترک دارن، اونم واقعیت گریزیه. این از واقعیت ها گریز میزنن، توان معرفت مشکلات رو از خودشون میگیرن اگه زمانی هم داشتن به مرور، چون قدرت براشون دلچسبه. اونا فکر میکنن وقتی قدرت پیدا کردن قدرت رو در اختیار میگیرن، در حالی که قدرت هم متقابل اونا رو در اختیار میگیره، یعنی قدرت هم میاد اونا رو در اختیار میگیره، چنان که امروز در اختیار گرفته. بعد سعی میکنن چون از واقعیت گریزانن، برای خودشون یه طرحهای تعهدآمیز، مثلا تمدن بزرگ یا گام دوم انقلاب، اینو حرفش کنم با واقعیت که نمیخونه. یعنی مهمترین مشکل حاکمان ایران همینه، واقعیت گریزن. سعی ببیشه با حاکمیت کنونی که در واقع پناه میبره به امر ولایت، در امر ولایت ایرانی ها فکر کنم باید خوب در موردش تأمل بکنم. معناش اینه که مردم ابتدا به ساکن ارزش اولیه رو ندارن، مردم در ابتدا به ساکن ارزش ابزاری دارن. برای اون اهدافی که ولی یا هر کسی دیگه میخواد در ذهن خودش داره، برای هم یه دم بمیرن یا نمیرن اتفاق مهمی نمیفته، چون تعهد به یک امر دیگریست. خود این فوق‌العاده خطرناکه، ولی توجه داشته باشید که ذهنیت حاکمان اینه. آخرین جمله‌ای که بخوام من بگم، حقیقت اینه که اگر این هسته سختی که الان قدرت رو در اختیار دارن اینا شروع به تغییر و تحول بکنن، یعنی چه با مرگ اتفاق بیفته چه با جایگزینی اتفاق بیفته، اونگاه ممکنه که در واقع یک مقدار احساس بشه که حاکمیت میخواد بفهمه، یعنی برگرده واقعیت جامعه رو بفهمه. من خودم به نظرم میرسه که این مقدار احتمالی فوق‌العاده کم خواهد بود و مطالبات ما اینقدر زیاد و روزافزون خواهد بود که اون اندک شعور احتمالی آینده پاسخگوی این همه دردها و این همه در واقع مشکلات نخواهد بود.
بله، سپاسگزارم. آقای مدنی وقتمون خیلی کمه، اگر در یک دقیقه شما هم جمع‌بندی خودتون رو از این بحث بگید سپاسگزار میشم.
والا همونطور که آقای دکتر قادری هم گفتند، مشکل اساسی اینه که نظام‌های سیاسی به خصوص نظام اقتدارگرا خب گوششون رو میبندن بر واقعیت‌های موجود. آقای دکتر قادری و افراد برجسته مثل ایشون بارها تذکر دادن، یادآور شدن که این فرایند فروپاشی در ایران داره اتفاق میفته و به خاطر ایران، به خاطر سرنوشت مردم ایران باید تجدید نظر اساسی و اصلاحات ساختاری جدی صورت بگیره در جامعه ایران تا از این فرایند جلوگیری بشه، ولی خب توجه نشده. اما از سوی دیگه میشه گفت که جامعه مدنی و به اسلام مردم هم کار خودشون رو میکنن. درسته که در شرایط موجود در واقع نوعی فشار مضاعف اجتماعیه که اونها رو وادار میکنه که اعتراضات اجتماعی رو دامن بزنن، ولی به قول مرحوم زنده‌یاد شاملو، هر مرگ اشارتیست به حیات دیگر، هر شورشی اشارتیه به شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی، بالقوه هر شورش میتونه به یک جنبش اجتماعی منجر بشه که به یکی از نهادهای جدی در جامعه مدنیه. در واقع جامعه مدنی ایران یه ترکیبی از احزاب، گروه‌های رسمی و غیر رسمی و جنبش‌های اجتماعی یکی از وجوه مهمونه. و همونطور که گفتم خبر خوب در جامعه ایران اینه که جامعه مدنی هوشیارانه داره به تدریج در واقع خودش رو سازمان میده، شکل میده، قدرتمند میکنه. و به همین دلیل هم شاید دغدغه هایی که ما باید سال 57 میداشیم و نداشتیم، امروز یه خورده و جدیتر امروز داریم، تا حدی نمیشه به یک تضمین و یا چیز قطعی گفت، ولی به نظر میرسه که تا حدی یه مکانیزمای کنترل جامعه برای اینکه وجوه سلبی رو هم روشن بکنه بیشتر و بیشتر شده. بله. و برای همین من جزو کسایی هستم که به تحولات آینده امیدوارم.
سپاسگزارم. سپاسگزار از حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران، و سعید مدنی، جامعه شناس در تهران، که ما را همراهی می‌کردند با نگاهی به تعمیق بحران‌های اجتماعی در ایران، فروپاشی یا آشفتگی.